بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. با عرض سلام، انشالله جلسه 49 نحو 3 رو شروع میکنیم. بحث ما در معانی حروف جر رسید به حرف الا صفحه 204. می فرماید الاصل فی معنا الا انتهاء الغایت زمانیه و المکانیه. معنای اصلی حرف الا انتهای غایت زمانی یا مکانی هست. زمانیش مثل اتم الصیام الی اللیل، کامل کنید روزه را تا شب، که انتهای روزه شب هستیه. یا مکان، مثلا ذهبت من تهران الى قم، اون مکان آخرش که الى میاد. یا این آیه شریف سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک و منزه از خداوندی که سیر داد، اسرا سیر شبانه رو میگن، سیر داد بنده خودش را شبانگاهان از مسجد حرام تا مسجد اقصا. من برای ابتدا و الا برای انتهای غایت مکانی. حالا این الا معانی دیگری هم دارد. یکی تبیین، بهیل مبینت و لفائلی. تبیین یعنی روشن کردن، بیان کردن. گاهی مبین فائل بودن مجروره. بهیل مبینت و لفائلیت مجرورها بعد ما یفید و حبن و بغزن من فعل تعجبن او اسم تفضیلن، مثل ما من شیء ابغض الى الله عز وجل من بطن مملوء. مثال ساده ترش رب السجن احب الی. اولین آیه شریفه رو توضیح بدم، بعد این روایت رو. این آیه رو بنویسید رب السجن احب الی، پروردگارا زندان دوست داشتنی تر است. الی یعنی در نزد من. الان اینجا چه اتفاقی افتاده؟ گفته مبینیتون و هیل مبینه، یعنی بیانگر است. الی بیانگر است. بیانگر چیست؟ بیانگر فاعلیت مجرور، یعنی بیان می کند که این مجرورش که اینجا یه هست، الیه یعنی من، که این یه ضمیر مجروری یه فاعل است. فاعل چیست؟ فاعل احب است. میگه محبوب تر است. خب اونی که محبوبه چیه؟ زندانه. اونی که محبه کیه؟ من. مثلا میگم زندان در نزد من محبوب تر از گناه هست. یا میگم بله، یا میگم از سجن و احب الا زیدن، زندان دوست داشتنی تر است در نزد زید. الا زیدن میگم در نزد زید. اولا این زید چی کار است؟ فاعل اون احب است. یعنی کیه که دوست داره؟ این زیده. پس مبین فاعلیت اون مجروره. بعد از کلمه‌ای که حب و بغض رو بیان کنه، مثلا ابغض الی، ابغض الی زیدن، این مبغوض‌تر است در نزد زید. پس حب یا بغض، پس اولا
این الهی که برای تبیینه بعد از کلمه میاد که بیانگر حب و بغض و اینها باشه، مثلا کراهت اینها، اون وقت فعلش هم باید فعل تعجب باشه یا اسم تفصیل باشه. یعنی این شرایط با هم اگر جمع شد که یه کلمه بود که اونم اسم تفصیل بود یا فعل تعجب بود، مثلا ما احب السجن الیک، یعنی چقدر محبوب است زندان در نزد تو، یعنی چقدر تو دوست داری اینطوری. با این شرایط اگر جور شد، لام لام تبیینه. تبیینه چیه؟ تبیینه فاعلیت فاعله یا فاعلیت مجروره. مثال آیه شریفش رو ما عرض کردیم، این مثال دیگر. ما من شیئن ابغض الی الله عز وجل، چیزی مبغوستر نزد خدا نیست. الان اینجا اله اضافه شده، یعنی جر داده الله رو. چیزی مبغوستر نیست در نزد خدا، یعنی اون کسی که بدش میاد فاعل این بغض اللهه. یعنی خدا بدش میاد از چی؟ من بطن مملو، از شکمی که پر باشه. میگن انسان غذا هم میخوره یه مقدار جای خالی بذاره. اینم راجع به بحث تبیین. پس تا حالا چی خوندیم از الهیه؟ معنای اصلیش که انتهای قاید بود، یکی هم تبیین بود. تبیین هم تشخیصش سخت نیست به خاطر اینکه چیز داره، شرایطی داره که مثلا بعد از حب و بغض باشه، بعد از افعل باشه یا تعجب باشه. به معنای لام هم میاد. حالا لام اصلا چیه که این به معنای اون میاد؟ مثل الامر الیک، کار به سوی توست، یعنی در دست توست، لکه یعنی در اختیار توست. لام برای ملکیت و ایناست دیگه، در اختیار بودن. مثلا میگیم هازا لزید، این مال زیده، یا میگیم این امر مال تو، یعنی در دست تو باشه. بعضی ها گفتن در این الامر الیک اینجا هم برای انتهای غایته، یعنی منتهن الیک، یعنی یه چیزی حذف شده. اگر یک چیزی رو محذوف گرفتیم که خب میگیم این امر منتهی می شود به تو، یعنی مثلا از فلان جا شروع میشه به تو ختم میشه. خب اگر منتهی رو اینجا گفتیم که یک در تقدیر گرفتیم، معنای اصلی خودشو داره. ولی اگر منتهی رو منتهن رو در تقدیر نگرفتیم، اون وقت همین میگیم که و به معنای لام هست. الامر لک یعنی الامر الک، یعنی الامر لک، کار در اختیار تو. اینطوره. این ضمیر ه به کجا برمیگرده؟ شما بگید بعد من بگم. منتهن، این ه منتهن به کجا برمیگرده؟ خب شما گفتید، حالا من عرض میکنم. این منتهن ضمیر نیست، ریشه کلمه است. ریشش نه ه یه، بعد به بابه افتعال میره، میشه انتها. انتها یعنی منتهی شد. انتها ینتهی منتهی. منتهی مثل مقتدی، مثل مبتدی. اون وقت منتهیون مثل قاضیون که میشه قاضن، اینم میشه منتهن. در واقع اینطوریه، یعنی ضمیر نیست که بخواد به جایی برگرده. یکی هم به معنای معمیات، یکی هم به معنای معمیات، یعنی چهارمین معنای اله معه هست. قلیلن، البته این خیلی کمه. مثالی که اینجا برای معه، یعنی نحویین ذکر کردن، این مثال من انصاری الالله که در همین تمرین صف هم هست. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری، چه کسانی یار من هستند؟ مع الله یعنی با خدا، یعنی خدا که یار من هست، علاوه بر خدا کیا منو کمک میکنن؟ اینجا گفتن الالله یعنی مع الله، یعنی با خدا، علاوه بر خدا کیا کمک میکنن؟ خدا که کمک میکنه منو، پیغمبر خداست دیگه. اینجا مع الله گفت. این آیه مثال زدن کتابای نحوی همین من انصاری الالله رو، ولی فقسل و وجوهکم و عیدیکم الالمرافق رو مثال نزدن. ولی خب این کتاب الان مثال زده دیگه. این ببینیم این مثال درسته یا درست نیست. فغسلو بشویید وجوهکم، صورتتون رو، برای وضو آیه وضوه دیگه، و ایدیکم، و دستاشون رو بشورید، الی المرافق، یعنی مع المرافق، یعنی با مرفق. مرفق این قسمت آرنج دیگه، یعنی در وضو شستن صورت واجبه، دستم واجبه، مرفق هم واجبه، یعنی مع المرافق این دستا رو بشورید. اگر این رو مع المرافق بگیریم، اون وقت اینطوری میشه شستن مرفق یعنی این آرنج در وضو واجب میشه. مثلا میگیم دستتو با صورتت بشور در وضو. خب وقتی که میگیم دستتو با صورتت بشور یا دستتو با آرنجت بشور، آرنج هم جزو مواردی میشه که باید شسته بشه. اون وقت چی میشه؟ شستن مرفق یکی از واجبات وضو میشه. در حالی که در رساله های ما و ظاهرا هم اهل سنت هم ما، هیچ کس نگفته که شستن مرفق در وضو واجبه. تا مرفق، البته گفتن خود مرفق رو هم بشورید از باب مقدمه واجب. مقدمه واجب یعنی مطمئن بشید که اون مقدار واجب چی شده؟ انجام شده. مقدمه واجب یعنی چی؟ یعنی مثلا به شما گفتن که از اینجا تا 20 کیلومتری واجبه که امروز بری. مولا به من گفته از اینجا برو تا 20 کیلومتر. حالا من از اینجا رفتم، 1 کیلومتر شماره دقیقم ندارم، رفتم و رسیدم به 20 کیلومتری، یه مقدار حالا تردید دارم که این 20 کیلومتر شد یا هنوز 19 کیلومتره یا به سر 20 کیلومتر رسیدم، یه مقدارم بیشتر میرم که مطمئن باشم اون 20 کیلومتر پر شده، در واقع کم دیگه نذارم. اون یه مقداری که بیشتر میرم، اون چند قدم مثلا، اون در واقع از باب مقدمه واجبه، از باب مقدمه. یا به من گفتن از صبح روزه بگیر، از اذان صبح، من یه دقیقه هم قبل ترش امساک میکنم، این یه دقیقه قبل ترش جزء روزه نیست، از باب مقدمه است که مطمئن بشم به در واقع که قبل از اذان دیگه من امساک کردم. پس این الی المرافق به نظر نمیرسه که الی به معنای مع باشه، چون اگه معنای مع باشه شستن مرفق واجب میشه، در صورتی که فقها شستن مرفق رو واجب نمیدونن. حالا چرا این کتاب مثلا یا نویسنده خواسته الی رو به معنای انتهای غایت نگیره؟ میخواسته از این مطلب فرار کنه که سنی ها میگن که دستتون رو از اینجا بشورید، از اینجا بشورید تا این مرفق دیگه، از اینطوری میشورن دیگه. شیعه ها میگن که نه، از این بالا بشورید تا پایین. گفتن که خب اگه ما این اعلی رو من انتهای قاید بگیریم، حرف سنی ها تثبیت میشه، در حالی که ما شیعه ها که اینطوری نمیشوریم. میگیم نه، این به معنای انتهای غایت هم باشه، حرف اونا تثبیت نمیشه. این در واقع میگه از اینجا تا اینجا بشور، ولی نحوه شستنش این نیست که شروعش هم اینطوری باشه. مثل اینکه به شما گفتن که فرض بفرمایید که این دیوار رو در واقع از کف به کاشیکار، شما میگید این دیوار رو از کف تا 2 متری کاشی کن. وقتی که از کف تا 2 متری کاشی کن یا از کف تا 2 متر رنگ بزن، حالا اینجا یه وقت هستش که شروع کار از کف شروع میکنه به رنگ زدن، میاد تا 2 متری. خب این میشه. یه جور هم هستش که از بالا رنگ رو شروع کنه بیاد تا پایین. یعنی دو تا مطلب جداست. یعنی اینجا نخواسته بگه شروع و اتمام از شروع از کجا باشه، اتمام از کجا، خواسته بگه از اینجا تا اینجا باید شسته بشه. یعنی شستن از اینجاست تا اینجاست، ابتداش اینجاست، انتهاش اینجاست. ولی اینکه نحوه شروع باید از همون ابتدا شروع بشه به انتها ختم بشه، این دیگه آیه بیانگر نیست. حالا اینا بحثایی است که در آیه وضو بحثای زیادی بین شیعه و سنی هست، در بحث مس هست، مثلا گفته که مس کنید پا رو، سنی ها میشونن پاشون، اونا چه توجیهی دارن. اینا حرفای مختلفی است که در آیه وضو بحث فقهی شده. حالا به هر حال این یه قوله در اینجا که این الا رو به معنای مع بگیریم که اون اشکال مثلا سنی ها پیش نیاد. اگر به معنای مع نگرفتیم، الا رو به معنای انتهای غایت گرفتیم، وقت چطوری باید جواب سنی ها رو بدیم؟ باز یه بحث های دیگه اینجا پیش میاد که در بحث آیات الاحکام بحث شده. خب حالا به هر حال شما دو تا آیه تو این صفحه دارید دیگه، یعنی اگر یه وقت در امتحان همین آیه رو دادن فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، شما حرف کتاب رو بنویسید، کار به استاد و توضیح استاد نداشته باشید. کتاب گفته در این آیه الی به معنای معه هست، شما هم بنویسید به معنای معه. در تمرین صف هم گفته من انصاری الی الله، اونم که به معنای معه هست. پس شما دو تا مثال برای معه تو این صفحه کتاب دارید، همینا رو تو امتحان اگر آمد بنویسید به معنای مع، اگر هم گفتن مثال بزنید، همین دوتا آیه رو یکیشو مثال بزنید کفایت میکنه. خب حالا در تمرین صف میفرماید اذکر معانی من الی فی العبارات التالیه، معانی من و الی رو از شما خواسته. آیه شریفه اول بسم الله الرحمن الرحیم، اولئک لهم جنات و عدن تجری من تحتهم الانهار یحلون فیها من اساور من ذهب و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق. اینجا راجب من چند تا من به کار رفته که معانیش کدوم هست. خب اولئک لهم جنات و عدن، برای اونها بهشت هاییست. تجری من تحتهم الانهار، جاری می شود نهرهای از زیر آنها. این می تونه به معنای ابتدای غایت باشه، یعنی همونجا که نشستن چشمه، سرچشمه این نهرها اونجا باشه، که نه چشمه باشه اونجا، نه اینکه چشمش یه جای دیگه باشه، فقط در حد اینکه آب از اینجا رد میشه، نه نهری باشه که چشمش هم اونجاست. خب این می تونه به معنای ابتدای غایت باشه. یحلون فیها یعنی آراسته می شوند در اون جنات، من اساوره، من اساوره رو در واقع می تونیم بعض بگیریم، یعنی آراسته می شوند از علنگوها. او وقت علنگوهای از جنس ذهب، من بعد رو جنسیه بگیریم. بله، منتها در ترکیب قرآن که شما مراجعه کنید، این من اساور رو صفت مفعول محذوف گرفتن، گفتن یحلون حلیان، حلیان من اساور، یعنی اینا آراسته می شوند به زیورهای از جنس دستبند. خب حالا در امتحان از دو حال خارج نیست، یا این رو باید بعضیه حساب کنیم، یا باید چی حساب کنیم، یا در واقع جنسیه حساب کنیم. حالا من ذهب که حتما جنسیه هست، یعنی اون دستبندها و علنگوها، مثلا دستبندها از جنس ذهب هست، این من ذهب شکی نیست که جنسیه است. ولی من اساور آیا بعضیه بگیریم یا جنسیه بگیریم؟ ما عرض کردیم که اگر حالا چیزی رو در تقدیر نگیریم همون بعضیه است، اگر چیزی رو در تقدیر بگیریم، یعنی بگیم که یحلون فیها حلیا من اساور، زیورهایی از جنس دستبند، و اونجا جنسیه میشه. حالا در امتحان چی بنویسیم؟ شما چه بعضیه بنویسید چه جنسیه بنویسید، علل قاعده درسته و باید نمره به شما داده بشه. ولی به روش عادی که چیزی رو ما در تقدیر نگیریم، همون بعضیه بنویسید و بعضیه حساب کنیم. و یلبسون ثیابا خضرا من سندس، و میپوشن لباسهای سبز رنگ از جنس حریر، از جنس سندس و استبرق. سندس و استبرق هر دو حریر هستن، یعنی پارچه ابریشمی هستن، منتها سندس حریر نازکه، استبرق حریر ضخیمه. کنه اون لباسهای نازکتر که زیرتر پوشیده میشه حریر سندسه، لباسهای رو استبرقه. اینم که جنس دیگه، از جنس. خب شما بگید که من نگفتید که من جنسی بعد از ما و مهما میاد. میگیم نه، ما که اونطوری نگفتیم، گفتیم من جنسیه داریم، بعد از ما و مهما هم میاد، نه اینکه حالا حتما باید بعد از ما و مهما بیاد، نه، غیر اونم من جنسیه داریم. آیه شریفه بعد، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، یعنی انصار الله باشید، کما، یعنی یاران خدا باشید، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله. اینجا دیگه من توضیح دادم در همون درس که این در واقع مع الله هست. آیه شریفه بعد، لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم، که لیمیز الله الخبیث من الطیب، تا جدا کند خداوند خبیث را از طیب، که با معنای در واقع چیز میسازه، با معنای فصل میسازه. این هم معانی حرف ب شد. خب معانی حروف جر رو ادامه میدیم. بحث ان رو داریم، الاصل فی معنا ان المجاوزت الحقیقیه. ان به معنای رد شدن هست، رد شدن و دور شدن. بله، مثلا مثال معروفی که میزنن اینجا، که چون این مثال رو هم توضیح بدم چون به درد خواهد خورد، رمیت و سهمه بنویسید ان القوس، نوشتید رمیت و سهمه با سین و هی دو چشم، ان القوس یعنی پرتاب کردم سهم، یعنی تیر را از کمان. اینجا در واقع دو چیز وجود داره، تیر از کمان رد شده. دیدید که اونایی که تیر اندازی میکنن با تیر و کمان، کش رو که میکشن، تیر از کمان چی میشه؟ از چله کمان رد میشه. خب رمیت و سهمه ان القوس، این پس مجاوزه است، یعنی رد شدنه. و یکی هم دور شدنه، یعنی شروع میکنه از اون قوس دور میشه، میره اون برتر. حالا این رحلت و عن الوطن هم همینطوره، مثالی که خود اینجا زده که مجاوزه حقیقیه، رمیت و عن السهم هم همینطوره، یعنی کوچ کرده و دور شده و از وطنش رد شده و رفته جای دیگه. یا مجازی، مثلا مجازیش این هست، یا هازا کف عن الغیبه، فکر کنم از امام حسین علیه السلام باشه این حدیث، که فرمود دید کسی غیبت میکنه، یا هازا کف عن الغیبه، کف این بازیست از غیبت، یعنی غیبت نکن، فانها ادام و کلاب نار، این در واقع غذای سگهای جهنمه، خورشت سگهای جهنمه. حالا اینجا کف عن الغیبه یعنی از غیبت رد شو و دور شو. اینجا در واقع حالت اون خارجی نداره که انسان قدم بزنه و از یک جای رد بشه، یا اون قوس مثلا محسوس باشه، یا نه، اینجا در واقع حالت مجازی داره، یعنی اینجا هم بحث دور شدن مطرحه، یعنی انسان رد بشود و دور بشود. دو چیز داره دیگه، ان در واقع مجاوزه رد شدن است و دور شدن. یعنی غیبت رو رها کن، رد شو ازش و دور شو ازش. خب بدل و تقویه و من لا تجزی نفسون ان نفس شیعا، بپرهیزید از روزی که این یومن ظرف نیست و مفعول اتوس، یعنی بترسید روزی را، نه از اون روز بترسید، نه اینکه روز قیامت تازه بیایید بترسید، نه ظرفش الانه، الان بترسید. از چی؟ از روزی که لا تجزی نفسون ان نفس شیعا، بله کسی در واقع نمیتونه بار کسی دیگر رو بکشه. لا تجزی یعنی کسی جزا نمیدهد نفسی یا مجازات نمیشود نفسی به جای نفس دیگر. حالا این لا تجزی رو باید نگاه کرد. من این رو الان نگاه نکردم که لا تجزی دقیقاً به معنای لا تجزی نفسون یعنی جزا نمیدهد کسی از طرف شخص دیگر، یعنی به کسی به جای شخص دیگر. شیئاً یعنی هیچ مقدار، یعنی کسی بالاخره بیاد بار گناه کسی رو به دوش بکشه، کسی مجازات کسی رو، یا کسی در واقع جای کسی دیگه ای مثلا فرض کنید که جاشو بگیره. حالا باید ترجمه دقیقش رو نگاه کرد، چون تجزیه رو من معناش الان دقیقاً نمیدونم که اینجا نفسون که فاعلش شده فعلا یعنی بدل شیء، یعنی به جای او در واقع. به معنای بعد هم هست. سومین معناش بعد، قال اما قلیلن یعنی بعد قلیلن، لیصبحون نادمین، یعنی بعد از مدت کمی اینها پشیمان خواهند شد. به معنای لام هم هست، لام تعلیل، نحو ما نحنو به تاریکی آلهتنا، این تارکین بوده دیگه، نحنو تارکین آلهتنا، اون وقت اضافه شده، اصلش اینطوری بوده تارکین آلهتنا، حالا که اضافه شده شده تارکی، اون نونش افتاده تارکی آلهتنا. ما ترک کننده الههای خودمون نیستیم، ان قوله کنه لقولک، یعنی به خاطر قول تو، به خاطر قول تو بخوایم الههای خودمون رو ترک کنیم، یه همچی کاری نمی کنیم. خب رسیدیم به معانی علا. علا رو هم بخونیم. الاصل فی علا الاستعلا، استعلا یعنی برتری جویی، برتر بودن، علو. بله و علیها، علیها یعنی روی علها برمیگرده به انعام، و علی الفلک تحملون، شما روی چارپایان و روی کشتی حمل میشید، چون انسان سوار چارپا میشه دیگه، حالت علو داره دیگه، مثل جلسه علی الکرسی، روی صندلی نشست. خب علیها یعنی بر چارپایان و در کشتی ها شما حمل میشید. یا علو مجازی هست، فضلنا بعضهم علی بعض، یا مجازی بگیم یا معنوی بگیم، یعنی در واقع بالاخره استعلاء. اینجا منظورش از حقیقی یعنی محسوس، یعنی به چشم می‌بینیم که یه نفر رفته رو صندلی نشسته، رو میز نشسته، روی اسب نشسته، مثلا فرض کن تو قایق نشسته. حالا فولک حالت ظرفی داره، یا مثلا روش فرض کن یه عرشه داشته باشه، رو عرشش مثلا بره بشینه. خب حالا این استعلاء محسوسه. مجازی یعنی حالت معنوی داره، یعنی در واقع یک چیز محسوسی نیست. مثلا میگیم که فلان عالم بر فلان آقا برتری دارد، یعنی حالت علو و برتری دارد، بلا برتریش به معنی محسوس نیست که با چشم ببینیم که مثل صندلی که کسی بالای صندلی نشسته باشه. فضلنا بعضهم علی بعض، خب فضیلتی که استعلاء معنوی است دیگه، بعضی رو بر بعضی دیگه فضیلت دادیم، یعنی این بالاتر قرار گرفته، اون پایینتر قرار گرفته. ظرفیت هم که هست، بله و دخله. حالا ممکنه که کسی اون بله اون علیها و علالفلک، اون علالفلک رو بگی و فلفلک مثلا، علا رو ظرفیت بگیره. حالا ظرفیت هم یکی از معانی علا هست. دخله، دخل المدینه علا حین غفلت من اهلها، یعنی داخل شهر شد در زمانی که مردم حواسشون بهش نبود، حین غفلت من اهلها بود. خب حالا دخل المدینه فیهینه، یعنی در اون زمان، در زمانی که مردم حواسشون نبود وارد اون شهر شد، پس معنای فی هست. برای تعلیل هم میاد، تعلیل به علت آوردن. مثلا میگیم کذالک سخرها لکم، خداوند متعال اینا رو مسخر کرد، بس مسخر شما قرار داد، لتکبر الله، تا اینکه خدا رو بزرگ بدارید، الا ما هداکم، یعنی لما هداکم، لام تعلیله، به خاطر اون ما هداکم، ما مصدری بگیریم، یعنی لهدایتکم، به خاطر اینکه خداوند شما رو هدایت کرده، لام تعلیل بگیریم. به معنای مصاحبت و معنای معیت هم میتونیم بگیریم. معنای بعدیه آت المال علی حبه، یعنی مع حبه. بعضی هم گفته این به معنای له حبه، یعنی میدهد مال را یا داد مال را به خاطر حب خدا، به خاطر حب خدا، یا علاوه مع حبه، یعنی علاوه بر حب خدا، به معنای معیت بگیریم، یعنی مع حبه. که حالا مع بگیریم یه تفسیر خاصی آیه پیدا میکنه، علاوه بگیریم یه تفسیر دیگری پیدا میکنه، بر یعنی له حبه بگیریم. اینجا به هر حال علا حبه رو بعضی ها له حبه گرفتن، بعضی ها مع حبه گرفتن. به معنای با هم هست، حقیقون علا الله اقول علالله، یعنی سزاوار است که نگویم علالله، یعنی بالله، یعنی نسبت به خدا جز حق را. یه مثال ساده تر هم زدن توی کتاب ها، سر علا اسم الله، یعنی سیر کن، برو، اذهب، مثلا اذهب علا اسم الله، علا اسم الله یعنی در واقع به اسم الله، سر بسم الله میخواست بگه، گفت علا اسم الله. خب این مثال ساده شه. این مثال آیه شریفه هم علالله رو بالله بگیریم، میگیم سزاوار است، حقیقون علا الله اقول است، سزاوار است که نگویم بله علالله، یعنی بالله، یعنی نسبت به خدا، نگویم مگر حق را. اون وقت این علا ان لا اقوله، اون علای اول هم اگه به معنای به باشه، اون وقت اینطوری میشه حقیقون به ان لا اقوله، سزاوار است به این که نگویم نسبت به خدا. دوتاش هم به معنای با باشه. معنای دیگری که آخر معنا هست استدراک و اضراب هست. استدراک یعنی در واقع ما بیاییم از جمله قبلی دست برداریم، اضراب یعنی رویگردان بشیم از جمله. بله اضرابیه که میگن، مثلا میگیم که زید مثلا فرض کنید که 1000 تومان بلکه 2000 تومان بدهکار است، این در واقع اضراب کردیم از اون 1000. زید مثلا به من بلکه به دیگران، مثلا این اضرابه. حالا ببینیم اینجا چطوری در میاد. لا یدخل الجنه، یه فلانون هم اولش میخواد دیگه، تو کتاب های آوردن دیگه، فلانون لا یدخل الجنه لسوء صنیعه، صنیع به معنای فعل، میتونید بنویسید لسوء فعله، الا انه لا ییأس من رحمت الله. میگیم فلانون لا یدخل الجنه، فلانی وارد بهش نمیشه، لسوء فعله، به خاطر بد عملش. بعد الا به معنای الا انه استدراک میکنیم، میگیم الا اینکه او از رحمت خدا ناامید نیست، یعنی اینکه حالا این شخص بد عمله به این معنا نیست که حتما وارد جهنم بشه، نه، ممکنه خدا او رو ببخشه. اینجا در واقع از حرف اولمون اضراب میکنیم، یعنی اولمون رو کنار میزنیم. اول گفتیم فلانی به خاطر بد عملش وارد بهش نمیشه، دوباره میگیم که نه، حالا ممکنه وارد بهشتم بشه. چرا؟ چون مایوس از رحمت خدا نیست، میگه نه خدا میبخشه. خواهی اینطوری باشه، اون حرف دوم ما حرف اول ما رو نفی میکنه دیگه، یا لااقل عیبش رو برطرف میکنه. اینکه گفتیم فلانی بد عمل وارد بهش نمیشه، دوباره میگیم که نه اینکه حتما، نه، حالا احتمالم داره وارد بشه. پس استدراک یعنی یه عیبی در جمله اول ما بود، اول محکم گفتیم که وارد بهش نمیشه، دوباره میگیم نه، حالا ممکنه که وارد بشه. پس اون درک یعنی اون عیبش رو برطرف میکنه. اضراب هم یعنی از جمله اول روی برمیتابیم. اینا معانی است که در علا هست. تا برسیم انشالله به حالا فایده هم بخونیم. اذا کانت علا للاستدراک تتعلق به خبر لمبتدا محذوف و تحقیق علا کذا، یعنی در واقع علا انهو یعنی و تحقیق علا انهو اینطوری میشه. میفرماید که اگر علا برای استدراک باشه متعلق بله به خبری است که مال مبتدای محذوفه، یعنی مبتداش تحقیقه. علا کذا یعنی یکون علا کذا، یعنی و تحقیق و یکون، یعنی متعلق به یک یکونه یکونوس که این در واقع مال یک مبتداست. یعنی علا کذا رو شما خبر بگیر، علا انهو رو خبر بگیر، علا انهو جار و مجرور متعلق به محذوف. این علا انهو که جار و مجرور متعلق به محذوفه خبر یک مبتدایی است که حذف شده. اینطوری میشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.